سلام و خوش آمدید. امروز شنبه 14 فوریه 2026 هست. ما امروز یه منبع خیلی خیلی خاص رو بررسی می‌کنیم. گزارشی از تکین گیم که برای فردا یعنی یک شنبه آماده شده.
و ظاهراً این نشریه قرار کل رویکردش رو عوض کنه.
دقیقاً. دارن یه فرمت جدید به اسم یک شنبه‌های استراتژیک رو شروع می‌کنن. هدفشون هم خیلی جالبه. می‌خوام با چیزی بجنگن که بهش میگن هرزنامه هوش مصنوعی.
یعنی به جای اون سیل محتوای روزمره، هر هفته یه تحلیل عمیق و کاربردی.
آره، تا به شما توی این دنیایی که بهش میگن عصر جدید سیلیکون یه برتری استراتژیک واقعی بدن. پس مأموریت ما اینه که با هم بفهمیم این گزارش چی میگه، از جنگ‌های الگوریتمی تا آینده اینترنت. بیاید شروع کنیم.
دقیقاً. و چیزی که این گزارش رو متفاوت میکنه زبانشه. این فقط یه سری خبر پشت سر هم نیست، بیشتر شبیه یه نقشه راه استراتژیکه. نشون میده قدرت تو دنیای تکنولوژی داره چطور جابجا میشه.
کاملا مشخصه از کلماتی که به کار میبرن.
آره، وقتی از عبارتهایی مثل حاکمیت شناختی یا شمشیر دقت استفاده میکنن، یعنی دارن یه لایه خیلی عمیقتر رو تحلیل میکنن. هدف ما هم اینه که این تیکه های پازل رو کنار هم بذاریم و ببینیم چه تصویر بزرگی برای سال 2026 ترسیم میکنن.
خب اولین قطعه بزرگ این پازل ورود استارلینکه به ویتنام
که خبر خیلی بزرگیه.
خیلی. گزارش میگه این حرکت میتونه تولید ناخالص داخلی دیجیتال ویتنام رو تا آخر سال 2.5% بالا ببره.
2.5%؟ این برای یک کشور یه عدد نجومیه.
دقیقاً. ولی داستان یه روی دیگه هم داره. گزارش میگه این کار میتونه ویتنام رو تبدیل به یه قطب استارتاپی جدید تو جنوب شرقی آسیا بکنه. رقیب سنگاپور.
اوه، این خیلی ادعای بزرگیه.
هست. ولی این وسط یه سوال پیش میاد. به چه قیمتی؟ یعنی این ریسکی وجود نداره که یک کشور کنترل زیرساخت دیجیتال اصلیش رو به یه شرکت آمریکایی واگذار کنه؟
سوال کلیدی همینه. گزارش به این موضوع با یه عبارت خیلی جالب اشاره میکنه. قربانی استراتژیک.
قربانی استراتژیک؟
جریان اطلاعات یه ملت رو کنترل میکنه.
دقیقاً. اسپیس اکس داره با چیزی که تکین گیم بهش میگه شمشیر ماهواره‌ای، گره فقر اتصال رو باز میکنه، اما همزمان یه گره جدید به اسم وابستگی زیرساختی ایجاد میکنه.
ولی یه نکته فنی هم تو گزارش هست که خیلی جالبه.
در مورد ترمینالهای جدید؟
آره، پایانه‌های نسل سوم مینی که برای ویتنام فرستادن. اینا 40% مصرف انرژی کمتری دارن.
و این یعنی چی در عمل؟ یعنی یه اتصال پایدار حتی با یه پنل خورشیدی کوچیک.
پس اینجاست که اون مفهوم دموکراسی سیلیکونی که گزارش بهش اشاره کرده معنی پیدا میکنه.
دقیقاً. فکر کن معنی واقعیش چیه؟ یعنی یه برنامه نویس با استعداد توی روستای دورافتاده ویتنام فقط با یه پنل خورشیدی.
و یکی از این ترمینال‌های جدید.
آره، دقیقاً به همون اقتصاد دیجیتال جهانی دسترسی داره که یه نفر تو قلب سیلیکون والی داره. این یعنی جغرافیای شما دیگه سرنوشت شما رو تعیین نمی‌کنه. یه تغییر رادیکاله.
خیلی جالبه. پس در حالی که اسپیس اکس داره یه تارنکبوت جهانی برای اتصال همه به هم می‌بافه، در شرق یه استراتژی کاملاً متفاوته.
یه استراتژی که تمرکزش روی ساختن یه اکوسیستم دیجیتال مستقل و بسته است.
و قلب این ماجرا هم شرکت بایت دنسه، یعنی همون شرکت مادر تیک تاک.
بله، و محصولشون دوباو 2.0. ببین، در حالی که غرب روی ساخت چتبات های متمرکز شده که کار انجام میدن، بایت دنس مفهوم همراه هوشمند مادام العمر رو جا انداخته.
نرخ وفاداری کاربرهاش 3 برابر رقبای غربیشه. این یعنی چی؟ یعنی آدما ولش نمیکنن.
خیلی سخت ولش میکنن.
صبر کن ببینم، یعنی یه اپلیکیشن یه پروفایل روانی انقدر عمیق از شما میسازه که قبل از خودتون میدونه چی میخواید. این هم فوق‌العاده کاربردیه و هم راستش یکم ترسناک.
راز موفقیتش چیزیه که گزارش بهش میگه الگوریتم‌های تشدید احساسی.
این الگوریتم‌ها دقیقاً چطور کار میکنن که حس بدی به آدم نمیدن؟
سوال خوبیه. دوبا فقط به سوالات شما جواب نمیده. اون با تحلیل الگوهای رفتاری شما، سلیقه موزیکی، عادتهای خرید، حتی زمانهایی که حالتون خوب نیست رو پیشبینی میکنه.
و محتوای متناسب با اون لحظه رو بهت پیشنهاد میده.
دقیقا. و این ما رو میرسونه به یکی از مفاهیم کلیدی گزارش، جنگ سرد الگوریتمی.
یعنی چی؟
یعنی وقتی یه پلتفرم انقدر شما رو خوب میشناسه، دیگه نیازی به جستجو تو گوگل یا یوتیوب حس نمی کنید. یه فایروال نرم دور شما کشیده میشه که شما رو داخل اکوسیستم خودش نگه میداره.
و نتیجهش اینه که سلیقه فرهنگی و فکری میلیاردها نفر توسط الگوریتم‌های اختصاصی و مخفی شکل میگیره.
و این یعنی داده، حجم غول‌آسایی از داده‌های رفتاری.
ارزش این داده‌ها چقدر تخمین زده شده؟
تا سال 2023 بیش از 150 میلیارد دلار. این فقط یه اپلیکیشن نیست، این جامع‌ترین پایگاه داده رفتار انسان در تاریخه. این بخشی از چیزیه که گزارش اسمش رو گذاشته دیوار سیلیکونی بین شرق و غرب.
و وقتی یه همچین منبع ارزشمندی وجود داره، خب رقبام حاضرن دست به هر کاری بزنن.
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به بخش بعدی، یه رسوایی خیلی بزرگ تو دنیای هوش مصنوعی.
ظاهراً اوپن ای آی و گوگل مدارکی رو کار کردن که نشون میده یه شرکت به اسم دیپ سیک از مدلاشون دزدی کرده، اما نه دزدی کد، بلکه دزدی منطق، درسته؟
بله، دزدی منطق استدلال. روشی که استفاده کردن اسمش حملات تقطیر الگوریتمی هست.
میشه ساده تر توضیحش داد؟
حتماً. به زبان ساده فرض کن شما یه سرآشف فوق‌العاده‌ای که یه دستورپخت سری داری.
خب
حالا رقیبت به جای دزدیدن کتاب آشپزیت میلیون‌ها بار غذاهای مختلف از رستورانت سفارش میده و با تحلیل طعم و مواد سعی می‌کنه دستورپختت رو مهندسی معکوس کنه.
فهمیدم. دیپ سیک دقیقاً همین کار رو کرده.
آره، میلیون‌ها سوال هوشمندانه از مدل‌های اوپن ای‌آی پرسیده تا بفهمه اون مدل‌ها چطور فکر می‌کنن. گزارش این کار رو تشبیه میکنه به بریدن گره چند میلیارد دلاری تحقیق و توسعه با قیچی سرقت الگوریتمی.
این یه تهدید خیلی جدیه برای کل اکوسیستمه. خب، پاسخ اوپن ای آی به این ماجرا چی بوده؟ نمیتونن که دست روی دست بذارن.
پاسخشون خیلی هوشمندانه است. معرفی واترمارکینگ منطقی.
واترمارکینگ منطقی؟
فکر کن مثل یه بسته اسکناسه که داخلش یه رنگ امنیتی مخفی کار گذاشتن. تا وقتی از پول درست استفاده می‌کنی مشکلی نیست، ولی به محض اینکه بسته منفجر بشه رنگ روی همه اسکناس‌ها می‌پاشه و بی‌ارزششون می‌کنه.
چه مثال خوبی.
این واترمارک‌های منطقی هم الگوهای پنهانی در پاسخ‌های مدل هستن. اگر کسی از این پاسخ‌ها برای آموزش مدل خودش استفاده کنه، این الگوها مثل یه ویروس عمل می‌کنن و کیفیت مدل دزدیده شده رو به شدت پایین میارن. ما داریم یه مسابقه تسلیحات ریاضیاتی رو تماشا می‌کنیم.
پس این فقط یه دعوای فنی نیست، پیامدهای اقتصادی خیلی بزرگی هم داره.
قطعاً. اگه مدل‌های چینی بتونن با 1/10 هزینه به کیفیتی در سطح غرب برسن، ما شاهد فروپاشی چیزی خواهیم بود که گزارش بهش میگه حباب ارزش‌گذاری سیلیکون ولی.
و تکین گینز اسم این پدیده رو گذاشته دموکراتیزاسیون اجباری.
آره، هرچند از راه غیر اخلاقی، ولی داره قدرت رو توضیح میکنه و پیشبینی میکنه که این موضوع بازارهای تکنولوژی رو تا نوامبر 2026 به شدت تکون میده.
البته گوگل هم بیکار ننشسته. با جمینای 3 دیپ ثینگ وارد میدون شده. ویژگی اصلیش معماری استنتاج متناوب هست. این یه اسم خیلی پیچیده است.
میشه سادش کرد. بهترین تشبیهش اینه. فکر کن یه سرآشف خیلی باهوش داری که یه دوقلوی تست کننده هم داره.
جالبه.
سرآشف غذا رو آماده میکنه، این یعنی هوش مصنوعی جواب رو تولید میکنه. ولی قبل از اینکه غذا به میز شما برسه، دوقلوشون رو میچشه، ایرادهاش رو چک میکنه و اگه عالی نباشه برش میگردونه.
و شما به عنوان مشتری فقط نسخه بی‌نقص و نهایی رو تحویل میگیریم.
دقیقاً. گوگل با این روش داره سعی میکنه خطاهای هوش مصنوعی رو به صفر برسونه. مثلا اگه ازش کد بخوای، اول اون رو توی یه محیط آزمایشی اجرا میکنه و فقط کدی که بدون باگ کار میکنه رو به شما میده.
این فوق‌العاده است. در همین حین یه مدل دیگه به اسم GLM5 از شرکت Z.AI هم رکورد سرعت رو روی موبایل شکسته. سرعتش 120 توکن در ثانیه است.
که یه سرعت سرسام‌آوره.
برای اینکه مخاطب ما درک بهتری داشته باشه، 120 توکن در ثانیه در عمل یعنی چی؟
برای اینکه یه مقیاس دستتون بیاد، توکن تقریباً معادل یک کلمه یا بخشی از یک کلمه است. سرعت 120 توکن در ثانیه یعنی هوش مصنوعی روی گوشی شما میتونه یه جواب کامل و چند خطی رو تقریباً به صورت آنی تولید کنه.
یعنی مثل سرعت فکر کردن خود آدم.
آره، طوری که حس میکنید سرعتش به اندازه سرعت فکر کردن خودتونه. این تجربه کاربری رو از یه پرسش و پاسخ کند به یه مکالمه آنی و بیوقفه تبدیل میکنه.
پس جنگ فقط سر باهوشتر بودن نیست، سر سریعتر بودن هم هست.
حتی فراتر از اون، جنگ واقعی بر سر کارایی انرژیه، یعنی وات به ازای هر توکن.
مصرف انرژی.
بله، بزرگترین مانع رشد هوش مصنوعی در سال 2026 مصرف انرژیه. GLM-5 ادعا میکنه با فناوری چگالی عصبی هوشمند مصرف انرژی رو 30% کم کرده.
این فناوری چطور کار میکنه؟
اسم دیگرش معماری هسته پراکنده هست و مثل مغز انسان عمل میکنه. وقتی شما دارید یه مسئله ریاضی حل میکنید، کل مغزتون فعال نمیشه، فقط بخشهای مربوط به منطق و حساب روشن میشن. این معماری هم دقیقاً همین کار رو با شبکه عصبی و هوش مصنوعی میکنه.
که برای موبایل حیاتیه چون باتری محدوده.
دقیقاً. برنده بازار هوش مصنوعی در سال 2027 لزوماً باهوشترین مدل نیست، بلکه مدلیه که از نظر مصرف انرژی بهینه‌ترین باشه.
و البته که اوپن ای آی هم در این رقابت حضور پررنگی داره. شاهکار جدیدشون GPT-5-3 Codex Spark هست.
که گزارش اون رو یک معمار نرم‌افزار خودکار توصیف میکنه.
میگه میتونه 10,000 خط کد رو تو چند ثانیه تحلیل کنه، باگ‌های منطقی رو پیدا کنه و حتی وصله‌های امنیتی پیشنهاد بده. این یعنی چه تحولی در صنعت نرم‌افزار؟
این یعنی گره برون‌سپاری نرم‌افزار عملاً باز شده. یه استارتاپ کوچیک با 2 نفر نیرو حالا میتونه کاری رو انجام بده که قبلا یه تیم 50 نفره تو هند یا اروپای شرقی براش لازم بود.
گزارش یه آمار تکان دهنده میده.
در مورد هوش مصنوعی عامل؟
آره، شرکت‌هایی که از چیزی به اسم هوش مصنوعی عامل یا Agentic AI استفاده کردن 60% کاهش در زمان رسیدن به بازار داشتن.
هوش مصنوعی عامل یعنی هوش مصنوعی که فقط جواب سوال نمیده، بلکه میتونه خودش دست به کار بشه و وظایف چند مرحله‌ای رو انجام بده.
یه مثال میزنیم؟
شما بهش میگید یه اپلیکیشن ساده برای مدیریت وظایف بساز و اون نه تنها کد رو مینویسه، بلکه خودشون رو تست میکنه، روی یه سرور آپلود میکنه و لینک دانلود رو به شما میده.
این یه جهش خیلی بزرگه. نمیتونم به این فکر نکنم که این چه تأثیری روی برنامه نویس‌های تازه کار یا همون جونیور دیولوپرها میذاره.
زمین بازی داره زیر پاشون خالی میشه.
انگار تمام این سالها به جوانها میگفتیم برید کد نویسی یاد بگیرید. حالا شاید این توصیه باید عوض بشه.
دقیقاً، گزارش از یه تحلیلگر بازار جهانی نقل قول میکنه که میگه سهام شرکت‌های برون‌سپاری آی‌تی در جنوب آسیا بعد از معرفی کودکس سپارک سقوط کرد.
این یه زنگ خطره.
یه زنگ خطر برای تمام اقتصادهای در حال توسعه است. شعار سال 2026 اینه: تغییر کن یا نابود شو. برنامه‌نویسا باید از کدنویسی به نظارت بر هوش مصنوعی و تمرکز روی معماری خلاقانه شیفت کنن، چون کارهای تکراری دیگه ارزشی نخواهد داشت.
و در نهایت گزارش به دنیای بازی هم سرک میکشه. خبر تایید شده که بازی Death Stranding 2 در تاریخ 19 مارس 2026 برای PC هم عرضه میشه.
که برای طرفدارای بازی خبر خیلی خوبیه.
ولی نکته مهمتر تکنولوژی پشتش هست. فناوری رندرینگ عصبی اختصاصی که برای کارت‌های گرافیک سری RTX 50 انویدیا بهینه‌سازی شده.
شعار بازاریابی بازی خیلی با تحلیل‌های گزارش هم همخونی داره. بریدن گره محدودیت‌های سخت افزاری با شمشیر هوش مصنوعی. کوجیما سازنده بازی ادعا می‌کنه این فقط یه بازی نیست، بلکه یه تجربه احساسی اجتماعی هست
که مرز بین سینما و بازی رو محو می‌کنه.
آره، اما تحلیل استراتژیک این تصمیم سونی خیلی جالب تره.
چه تحلیلی؟ اینکه چرا سونی داره انحصاریای بزرگش رو تقریباً همزمان روی PC هم منتشر می‌کنه؟
بله، این یه تغییر بنیادین در استراتژی سونیه. اونا فهمیدن که برای رقابت با گیم پاس مایکروسافت که مثل یه بزرگراه به همه جا میرسه، دیگه نمیتونن بهترین بازیاشون رو پشت دیوارهای بلند جامعه اختصاصی خودشون حبس کنن.
دارن دیوارای باغ خودشون رو خراب میکنن.
دقیقاً، چون فهمیدن سوداوری آینده در حضور روی همه پلتفرماست. واقعیت جدید بازار در سال 2026 همینه. و اون تکنولوژی AI Ray Tracing هم که در گزارش اومده خیلی جالبه.
چطور کار میکنه؟
هوش مصنوعی مسیر نور رو قبل از محاسبه فیزیکی پیش بینی میکنه و تصاویری میسازه که تقریبا از واقعیت قابل تشخیص نیستند.
خب همه این قطعات پازل رو که کنار هم میذاریم، چه تصویری از سال 2026 به دست میاد؟ به نظر میرسه داریم به سمت یه شکاف بزرگ در دنیای دیجیتال حرکت میکنیم.
کاملا، گزارش این رو اینترنت دو قطبی مینامه. یک طرف اکوسیستم باز و متصل غربی رو داریم و طرف دیگه حوزه نفوذ شرقی که مثل یه باغ با دیوارهای بلند عمل میکنه.
و در این میدان نبرد جنگ‌های پنهانی در جریانه.
جنگ بر سر کارایی انرژی، یعنی وات به ازای هر توکن. جنگ بر سر امنیت الگوریتم‌ها، یعنی واترمارکینگ در برابر تقدیر.
و جنگ بر سر آینده بازار کار، نظارت بر هوش مصنوعی در برابر کدنویسی سنتی.
سرعت تغییرات انقدر زیاده که رقابت سنتی تقریبا دیگه معنی نداره.
و در پایان تکینگم یک فکر نهایی برای شما به جا میذاره که از زبان معمار ارشدشون نقل شده. ما دیگر فقط کد برنامه نویسی نمی کنیم. ما در حال برنامه نویسی آگاهی هستیم.
و این سوالیه که میخوایم شما رو باهاش تنها بذاریم. زندگی در جهانی که خود استدلال و خلاقیت داره مهندسی، دزدیده و فروخته میشه برای شما چه معنایی داره؟ وقتی ماشین‌ها نه تنها کارها رو انجام میدن، بلکه منطق انجام اون کارها رو هم یاد میگیرن و به بقیه میفروشن، جایگاه انسان دقیقاً کجاست؟